بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار، و خرسندیم از اینکه باز هم توفیق حضور در محضر قرآن کریم رو همراه با شما عزیزان خداوند سبحان رفیق فرمود. مناسبت سخن ایام شهادت بانوی بزرگوار سیدت و نساء العالمین زهراء مرضی سلام الله علیها است و آیات بینات سوره مبارکه اسراء را تقدیم میکنیم. آیین که تلاوت شد آیه 94-95 و انشاءالله آیات بعد از اون که در این نوبت مطرح خواهد شد. اما سخن به اینجا رسید در آیات پیشین که به شکل متوالی خواندیم که متاسفانه کسانی که در زمره جماعتی بودند که بعد از نعمت بزرگ قرآن فعبا اکثر الناس الا کفورا، کافر نعمتانه با قرآن برخورد کردند، قالو. خب اشاره شد که نعمت بزرگ الهی، معجزه بزرگ پیامبر و مصداق رحمت واسعه خداوندی قرآن کریم برای انسانها نازل شد، اما گروهی تن به این معجزه الهی ندادند که اثبات اعجاز اون رو در نوبت‌های قبل مطرح کردیم و تحدی قرآن رو اشاره کردیم. آمدند و گفتند که نه، ما برای پذیرش ادعای نبوت تو پیامبر تقاضاهای دیگری داریم. یه پیشنهادهایی و تقاضاهایی رو دادند که اینها رو برای ما عملی کن. جورا جور بود و مختلف بود این تقاضاها که نوبت قبل بررسی کردیم، از دیدن مستقیم خداوند، فرشتگان و اینکه فرشتگان و خدا به حضورشون بیایند، تا تقاضای آب و نان و بستان و درخت و غیره، و تا رفتن به آسمان و بازگشتن و سند مستند آسمانی آوردن و امثال این مقولاتی که 6 نکته رو در آیات پیشین در طی چندین آیه مطرح کرد. و اشاره شد که نوع این معجزات پیشنهادی مردم مورد قبول واقع نمی شد و اصل انتخاب اجازه پیامبران همواره در تاریخ رسالت منوط به اذن و حکمت حضرت پروردگار بود، نه انتخاب پیامبران، نه گزینه هایی که احیانا مردم ارائه کنند و مطرح کنند. و نکته و چرایی اون رو هم مطرح کردیم. یک این که اساسا این انحراف از مسیر و هدف پیامبران الهی بود. هدف رسولان الهی تربیت نفوس و جانهای انسانها و به تکامل و سعادت رساندن آدمیان، نه دکانداری، دلالی، واسطه گری برای خواسته ها و نیازهای دنیوی. هنگامی که انسان به بلوغ و رشد معنوی خود رسید، اونگاه میتواند میزان زندگی دنیای خودش و بهره‌مندی خود رو از دنیا و رفاه دنیای خودش رو کاملا انتخاب کند، تشخیص دهد، سامان دهد، و نیاز به اون نیست که پیامبران الهی بیان و امور دنیوی انسانها رو برای انسانها تسریع کنند. و دوم اینکه این پیشنهادها هرگز از سر صدق نبود. آیات رو خوندیم که اگر تمام آیات به کل آیه هم پیامبر بیاوری، باز ایمان نمی آورند. تا اینجا گفته شد. اما بعد از اینکه این پیشنهادها رو دادند این جماعت، خداوند سبحان بر زبان پیامبر چنین نازل کرد: قل سبحان ربی، پیامبر به اینها بگو منزه هست پروردگار من از این ادعاها و اباطیل واهمانه ای که اشاره کردند که خدا را ببینیم، فرشتگان بیایند، چه منزه از ذات حق از این تصورات باطل و غلطی که شما در مورد او دارید و در مورد فرشتگان او دارید. هل کنت الا بشرا رسولا، توضیح دادیم و پیامبر فرمود آیا مگر جز این است که من بشری هستم که رسول خداست. و گفتیم چرا این جمله در اینجا مطرح می شود؟ چون پیامبران الهی همیشه به این نکته توجه داشتند که مباد تصور غلطی برای دیگران ایجاد بشه نسبت به شأن و جایگاهشون و شخصشون و شخصیتشون. پیامبران الهی شخص دارن یه بعد جسمی و مادی بشری دارن، یه شخصیتی که از حیثیت رسالت و نبوت و اتصال با مبدع فیاض الهی است و تغذیه شدن از سرمنشأ وحی خداوندی. اما در بعد بشری پیامبران الهی ادعای خاصی ندارند، یعنی در بعد جسمانی و مادی انبیاء الهی از مادرانی متولد میشن و اونگاه به رضوان الهی میپیوندند، نیازهای مادی دارند، مال حاضر رسول یعکل و طعام یمشی فی الاسواق میخورند، زندگی میکنند. البته تمام اینها در چارچوب آموزه های الهی است، یعنی توانمندی های جسمی خودشون رو هم در تبعیت از توانمندی و قوه روحی خودشون سامان میدهند پیامبران الهی، اما بنا ندارن پیامبران هیچگاه امتیاز خاصی به لحاظ جسم و ابعاد جسمانی خودشون تعریف کنند برای خودشون، یا خداوند بعد جسمانی اونها رو مطرح کنند. اگر فرمود علم نشرح لک صدرک، این سینه نیست که خداوند پیامبر را یه ستبر سینه ای معرفی کند و این رو موجب افتخار رسول خدا بداند که پیامبر توانسته است که اون ماهیچه های سینه خودش رو گسترده کند، بعد اون صدر اون چنانی را بیابد خداوند شرح اون بکند. نه، این نیست، بلکه مراد اون وسعت جان و روحی است که خدای سبحان به پیامبر عنایت کرده است. این بعد جسمانی رو انبیا موجب افتخار خودشون یا امتیاز خودشون قرار نمی دادن، بلکه مابهل اشتراک خودشون با دیگران قرار می دادن. اما امتیاز پیامبران الهی در آن بود که فرمود هل کنت الا بشرا رسولا. تمام امتیاز پیامبران الهی در این است که اینها تربیت یافته مکتب وحی الهی و خداوندند و سفارت و رسالت از سوی حضرت پروردگار مستقیمن دارند. عظمت و شخصیت پیامبر مکرم اسلام در این است که و علم کما لم تکن تعلم. خداوند آموزه هایی به او آموخته است که امکان آموختن برای دیگران نبوده و نیست. و کان فضل الله علیک عظیم، و فضل خداوند بر او در نهایت عظمت و کبر و بزرگی است. پیامبری که رفته است و لنوریه من آیاتنا اسرار خلقت رو دیده است و آموخته است و خورده است و نوشیده است از اسرار غیب خلقت و به چنین مقامی رسیده است که خلق او خلق الهی است و خلق عظیمی است که به خدای عظیم خیش اتصال و وابستگی دارد. اینها بچه عظمت شخصیت پیامبر است که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. هیچگاه رسول خدا هم و دیگر اولیاء الهی به ابعاد جسمانی خودشون فخری نداشتند و سخنی نداشتند، بلکه عمدتاً آن جان و روح تپنده‌ای که در این کال بوده است شرافت آنها رو رقم میزند و طبعاً اگر جسم آنها هم به نوعی یه برازندگی پیدا میکند، به تبع اون تأثیر روح تربیت شده الهی است که در این کال بود وارد و همراهی میکند این تن رو، چنین جان الهی و آموختهی در مکتب حضرت جانان. به همین خاطر پیامبر فرمود هل کنت الا بشرا رسولا. این توقعاتی که دارید شما اگر از بعد جسمانی ما دارید که ما یه بشری هستیم با محدودیت‌های بشری، اما اگر از بعد رسالت می‌خواهید که مربوط به تقاضای شما و خواسته شما نیست بلکه به اذن الهی وابستگی داره، اگر خداوند اذن بدهد عیسی هم که میگوید کور را درمان می کنم باز به اذن الله است، اگر مرده رو زنده می کند احی الموتا به اذن الله است، یعنی در حیثیت رسالتشون پیامبران الهی به اذن الهی می توان کاری انجام بدن، مستقلا نه خودشون قدرتی دارن نه علمی دارن نه توانی، بلکه تمام وابسته به اذن حضرت جانان و رخصتی است که خداوند سبحان به اونها بخشیده است. پس اگر شما به لحاظ جسمی و از جهت حیثیت جسمی و مادی و بشری من چنین تقاضاهایی دارید که ممکن نیست، اگر این تقاضاها رو به لحاظ منصب و جایگاه رسالت می‌خواهید که به اذن الله است نه به خواسته و تمنای شما، اون هم با توجیهات و ادله‌ای که عرض کردم مردود و مقبول حضرت حق و جانان نخواهد بود و ذات حق بهترین و نابترین اعجاز رو برای شما قرار داده است. البته در نوبت پیشین در نوبت‌های قبل هم عرض کردیم پیامبر معجزات دیگری هم مادی هم ارائه کردند، اما متاسفانه قطعا این چنین بود که با لجاجت و عناد مواجه و برخورد می شد. امیر مؤمنان در نهج البلاغه در خطبه قاصه نکته بسیار زیبایی رو مطرح میکنن که جمعی از بزرگان مشرکین آمدن محضر پیامبر و گفتند اگر تو پیامبری بگو این درخت بیاید. عین متن امیرالمؤمنین در خطبه قاصه است. اینجا جایی است که دیگه باید این رسوایی این جماعت روشن بشه و نیت شومشون رو پیامبر آشکار کنن. به اذن الهی گفتند درختی در یه فاصله بود اومد. نگاه کردن این جماعت دیدن بله درخت جاندار به طرف پیامبر آمد. بعد گفتن نه نمیپذیریم مگر اینکه نیمی از این درخت قطع بشه برگرده جای قبلیش و نیمی از اون بماند. پیامبر باز به اذن الهی این کار رو انجام دادن. هنگامی که تموم شد این جماعت قاه قاه خندیدن گفتن ببین چه ساحر علیم و توانمندی است، ما همین رو میخواستیم بگیم که تو ساحری. یعنی این شیوه ای رفتار این جماعت بود است در طول تاریخ. این لجوجانی که از سر جهالت و سفاهت و حماقت ستیزه با اعجاز پیامبران الهی میکردن و این ادعاهای واهی رو داشتن که اگر زمانی هم پذیرفته میشد یا معجزه صالح بود و شطور صالح که فعقروها و فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسباها و چه جنایتی رو به بار آوردن، یا اون چرا که اشاره کردم از پیامبر به امثال اون در طول تاریخ. فرمود هل کنت الا بشرا رسولا. به دنبال اون بابی رو باز کرد حضرت حق. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى. میدانید چه چیزی مانع مردم میشه که اینها وقتی هدایت الهی، اعجاز الهی و تربیت خداوندی سراغشون میاد اینها روی گردانی میکنن؟ وقتی قرآن میاد اینها روی گردانی کردند. و ما منع الناس ان یؤمنوا، چه مانعی دارن برای ایمان اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، جز این که میگن آیا خدا بشری رو به عنوان رسول فرستاده است. خدمت عزیزان اشاره کردم دیشب این جمله، این که میگویند آیا بشری را خداوند به عنوان رسول فرستاده است، دو بعد و زاویه دارد. یه بعد این که این گروه و جماعت کسانی که این اعتقاد و عقیده رو داشتند و این ایراد رو وارد میکردند بر پیامبر اسلام و بر پیامبران الهی، به خصوص اینجا صحبت پیامبر اسلام است، این ماجراست که اینها جایگاه انسان رو جایگاهی که به عنوان رسول خدا معرفی شود نمی دانستند. به دلیل ناآگاهی و جهالت و به دلیل قیاس به نفس نسبت به خودشون و ضعف‌ها و ناتوانی‌هایی که در وجود خودشون و اسارتی که در بند شهوات می‌دیدند، گمان می‌کردند انسان موجودی نیست که بتونه متصل با مبدأ فیاض الهی باشد و از اسرار غیب و ملکوت و غیره خبردار باشد، فرشتگان بر او نازل بشن. چنین تصوری رو از انسان نداشتند و این مقام رو برای بشر قائل نبودند به طور کلی و می گفتن این منصب ها و این انتصاب های به خداوند مستقیم با ذات حق مرتبط بودن، این منوط به اینه که کسی از عالم علوی باشد نه از عالم سفلی باشد. از فرشتگان ممکن است چنین انتظاری رو ما داشته باشیم، از انسان ها ما انتظار داشتن رسالت و ارتباط مستقیم با خداوند را نداریم. خب پاسخ رو گفتم خدمت عزیزان، من مطلب رو تکرار کردم، بخشش رو تکمیل کردم که جامعه تر ارائه بشه. پاسخ رو گفتیم که در ادامه آیه حضرت پروردگار می فرماید که قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین، بگو پیامبر اگر در زمین فرشتگانی بودند که اینها با اطمینان و قرار حرکت می کردن، یعنی مستقر می شدند دیگه، ثبات در زمین پیدا می کردن، ساکنان زمین می شدند، لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، قطعا اونجا خداوند برای فرشتگان ساکن زمین از جنس خودشون ملک و فرشتهی رو در زمین قرار می داد که هدایت اونها و راهبری این جماعت رو به عهده بگیرد و دلالتشون کند و پیشوای اونها باشد، جلودار و اسوه و الگوی اونها باشد. یعنی چه؟ یعنی این که پاسخ این است که خداوند در باب هدایت پدیده‌های خلقت قاعده سنخیت رو رعایت کرده است. جنسیت و سنخیت مطرحه. یعنی بحث این است که اگر شما آدمیان انسان و بشرید، کسی که میخواد رسول خدا باشد، کسی که میخواهد شما رو هدایت و رهنمون کند، باید کسی باشه از جنس خودتون. راز آشنای وجود خودتون، هر کس دیار آشناییست داند که کلام ما کجا ایست، باید کسی باشد که شهوت داشته باشه، غضب داشته باشه، نیازها و حاجتهای نفسانی انسان رو داشته باشد، غم و شادی بشر رو بفهمد، نهایت این که تمام این غرائز، تمام این حالات رو تربیت کرده الهی باشد،
تمام جان و نفس او و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، به فلاح و سعادت کامل با تزکیه رسنده باشد تا بتوند جلودار انسان ها باشد. موجودی که از سوز حال و گداز انسان بیخبر است نمیتواند رسول و پیشوا و جلودار آدمیان باشد، بلکه باید کسی باشه که تمام حالات و نیازهای انسانها رو بداند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، باید منهم باشد، فیهم باشد، در میان مردم، از جنس مردمان. این دو واژه رو در قرآن فراوان می‌بینیم، منهم و فیهم، از مردم و در مردم، از جنس مردم و در مردم زیست کرده باشد و حالات اجتماع بداند و تافته جدا بافته‌ای از جنس انسانها نباشد. فرمود که این چنین است ماجرا و اینها قالوا ابعث الله بشرا رسولا، پاسخ رو دادیم و اشاره کردیم که خیر، این تصور تصور غلطی است، باید اگر رسولی می آید از جنس خود انسان ها باشد که با جنسیت و سنخیت بتواند انسان ها رو درست دلالت کند، و تا زمانی که پیامبر از جنس خود انسان ها نباشد امکان این که الگو و اسوه انسان ها باشه متصور نیست، از جنس دیگری نمیتونه الگوی انسان ها باشد در توانمندی ها و در عبادت، در طاعت، در رفتار، در زیست مادی و معنوی. اگر لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر به عنوان یه الگو مطرح میشه در مسائل اقتصادیش، خانوادگیش، اجتماعی، سیاسیش، غیره، به دلیل آن است که یه بشر است، یه انسانی است که با تعلیم و تربیت الهی این مسیر رو طی میکند. شما آدمیان هم میتونید، و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، بیاید شما مثل اینها مسیر رو بگیرید، به هدایت اینها اقتدا کنید و راه رو ادامه بدید، چون از جنس خودتون دارن چنین مسیر رو برای شما پیمایش میکنن، باز میکنن و آشنا میکنن شما رو با اون و رهبریتون میکنن تا کوی جانان. خب این نکته‌ای بود که در آیه دیده میشه، اما من میخوام عرض کنم که از آیه این شریف پیام دیگری هم میتوان استفاده کرد، و این نکته بسیار مهم اخلاقی است که مد نظره که من تذکر بدم و یه اشارتی پایان عرائض کردم. گفتیم که اگر بررسی کنیم عزیزان جرائم و فجایعی که در عالم بشر شکل میگیرد از روز نخستین تا امروز، سطح کلان اون یا خرد اون، از واحد خانواده بگیرید تا روابط بین الملل و دول و حکومتها، جائران، ظالمان، ستمگران و سلاطین و حکام در طول تاریخ تا امروز، هنگامی که جرائم بشر رو نگاه میکنیم و عوامل سقوط انسان رو نگاه میکنیم، سه عامل رو بیشترین عامل میبینیم. یک، کبر است، خودپرستی و خودشیفتگی. دو، حسد، عدم رواداری انسان ها نسبت به یکدیگر. سوم، طمع و آزمندی است. یعنی اگر هر جرمی رو، اگر هر پرونده‌ای رو شما الان در دادگستری های دنیا ببینید، یه سر اون بازگشتش به این سه مسئله است، یکی از این هاست. بالاخره این یه اتفاق رو که نگاه میکنید، یا این آزمندی ها و طمع هاست که موجب میشه این اختلافات مالی پیش میاد، اختلاس ها پیش میاد، عرض به خدمت عزیزان فسادهای مالی مطرح میشه، گیرودارها و کشمکش های مادی دنیا برخواسته از چیست، این نزاع های در آب و خاک و غیره همه برخواسته از طمع ایست که در وجود انسان هاست. بالاخره یه مرتبه کسی اعتقاد دارد که این بلوایی که میبینیم بالاخره امروز به دلیل رونق فضای مجازی شکل بیشتری به خودش گرفته است، اون کسی که اعتقادی دارد و مبنای فکری دارد در ادیان الهی، میدونه که انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان، قمار در کنار شراب مطرح میشه در کلام الهی، و همون پلشتی و زشتی و رجس بودنی که خداوند برای شراب مطرح میکنه، برای قمار هم مطرح میکنه در قرآن، میسر است دیگه. و اما خب ببینید، خود واژه قمار از ماده میسر یسر میاد، یعنی خیلی درآمد ساده و آسان. هنگامی که بحث قمار و حرمت قمار و زشتی قمار مطرح میشه، فرقی نمیکنه که این در فضای فیزیکی خارجی بیرونی انجام بشه یا در فضای مجازی انجام بشه، عزیزان من، جان برادر. اما هنگامی که طمع و آزمندی میاد، باب شیطان رو باز میکند، مسیر رو باز میکند برای شیطان و اتباع شیطان در مسئله قمار. وقتی میاد این تومن میگذره، ده برابر صد برابر بر میداره، او مگه ولش میکند این طمع؟ تا جایی که به خاک سیاه مینشیند که سرنوشت محتوم همه قماربازان در طول تاریخ همین بوده است که یا خودکشی کردن یا کشته شدن یا به هلاکت رسیدن یا سقوط پیدا کردن یا به خاک سیاه نشستن، چیزی جز این نیست، چون سنت آفرینش و خلقت الهی همین است. اما این طمع میخوام بگم که آدمی رو به فلاکت میرساند عزیزان، به این آزمندی و زیاده خواهی این چنینی. یا متاسفانه اون عدم رواداری است و اون حسده که موجب میشه که انسانها نسبت به یکدیگر آبرو، ارض، ناموس و موقعیت‌های هم چه کارها میکنن، چه فتنه‌ها میکنن، چه سعایت‌ها میکنن و چه مبارزه‌های قلمی و غیره زبانی و دیگر دارن و عملی و بیرونی و خارجی دارن، چه قتل‌هاست، چه فجایع است به خاطر حسد یا به خاطر اون خود برتری و خود شیفتگی هاست و عدم تفوق پذیری دیگران که استعلاها و استکبارها از فجایع بزرگی که عرض کردیم که در این عصر زمان خودمون دیدیم تا یه رابطه بین زن و شوهر در درون خانه مشاهده میشه. این نردبان خلق، این ماومنیست، عاقبت زین نردبان افتادنی شکل میگیرد. خب اینجا در این مسئله هم با توجه به آیات دیگر قرآن این نکته رو مشاهده میکنیم. هنگامی که جناب موسی و برادر میان به سوی فرعون، فرعون وقتی که موسی رو دید و حالات موسی و هارون رو دید، برادرش رو رو کرد به اطرافیانش گفت مگر میشه انؤمن لبشرین مثلنا؟ مگه میشه ما با یه بشری مثل خودمون ایمان بیاوریم و اعتقاد بیاوریم؟ جماعت دیگر گفتن ابشرن واحدن من نتبعه، در سیر تاریخ آیا یه انسانی مثل خودمون که میخوره میخوابد حالات بشری دارد ما از اون تبعیت کنیم، اون رو به عنوان ولی خودمون و صاحب امر خودمون بدانیم؟ خب میدونید، ببینید در اسلام خداوند سبحان در سوره مبارکه احزاب جمله ای رو در حق ولایت پیامبر میگوید که بسیار تکان دهنده است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، ولایت و اختیارداری پیامبر بر مؤمنان از خود مؤمنان، یعنی از ولایت و اختیار مؤمنان بر خیشتن خیش فزونتر است. من نمیتونم یه اقدامی بکنم که احتمالاً زیان به جان من برساند یا من یه خطری رو برای خودم ایجاد کنم، اما اگر پیامبر خدا چنین دستوری رو داد بنابر تمام مصالح نبوت و الهیت، اینجا جایی است که من باید بپذیرم. ولایت پیامبر بر انسان از ما بیشتر است. خب پذیرش جایگاه پیامبران با حال اینکه یک بشرند همان گونه که در آیات گفتیم که از سوی خداوند سبحان پیام هدایت آوردن، برای همه آسان نبوده است عزیزان من، و اینجا جایی بود است که کبرها و حسدها می جوشیده است دیگه اون و مقابل پیامبران می ایستادن. چطور ما به یه بشری اعتقاد بیاوریم، باور کنیم و حرف اون رو بپذیریم و اطاعتش کنیم؟ اینجا جایی است که کبر اجازه نمی داد که قالوا ابعث الله بشرا رسولا. چطور ما از یه بشر، آقا زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مولا ممدودا و بنین شهودا. سوره مبارکه مدثر رو نگاه کن، کسی که خدا او را وحید قریش میگوید، یکتا و ممتاز در تمام مسائل مالی، مال ممدود، این کاروانسراها، پاساج ها و تجارت خانه های مکه هم از آن او، فرزندان و بنین شهودا، 10 پسر در بازار و تجارت و صادرات و واردات مکه رو قبضه کردند، خودشم رئیس دارالنده و محط له تمهیدا، یه رئیس کامل و یک رئیس سفید بزرگی که بالاخره مجلس شورای ملی و سنای مکه رو سرپرستی و هدایت میکنن. خب این انسان میگفت من چطور بپذیرم که این جوان 40 ساله و این یتیم عبدالله بخواد ولی من و صاحب اختیار من باشد به اذن الهی و من پشت سر اون حرکت کنم و تابع گفتار و رفتار او باشم؟ چی مانع میشه؟ ابعث الله بشرا رسولا، عامل کبر، عامل کبر، کبر. حالا اینها متاسفانه، این تکبر و کبر از کجا برمیخیزد؟ از اون قیاسات نفسانی، از اینکه آقای ولید ابن مغیره یا دیگران قیاس میکنن با نفس خودشون و بعد میگن که عرض به خدمتون چطور میشه، خب ما هم که اسیر خوردن و نوشیدن و شهوات و امیال و سلیقه ها هستیم، اینها هم که انسانن مثل ما، پس اینها هم گرفتارن مثل ما و این مشکلات را دارن، چطور ما بپذیریم اینها رو؟ غافل از این که اینها متاسفانه قیاسی میکنن که بس به خطا و اشتباه رفته است. اینها اولان کس این قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود، گرفتار اون رذیلت هایی هستن که ابلیس بنیان اون رو گذاشت. همون کبر ابلیسی است که برخواسته از قیاس ابلیسی است و ظاهرگرایی ابلیسی. یعنی شیطان یه نگاهی به ظاهر کرد، گفت این خاک است، تیره سرد، من نار و نورم، گرمم و روشنم، این ظلمانی است، پس من بهتر از اون هستم. یعنی یه نگاه به ظاهر و یه قیاس باطل، به دلیل شباهت ظاهری یه دو پدیده، این دو رو به یه حکم واحد راندن، نام این قیاس است عزیزان، نه این قیاس باطله. و متاسفانه این کبر نسبت پیامبران الهی همراه می شد با این قیاس باطل و حسادت ها، موجب می شد که نمی پذیرفتن. من این حکایت مثنوی رو دفتر اول همون ابتداست دیگه، بعد از حکایت زرگر و اون ماجرای نخستین، این حکایت رو مطرح می کند. گاهی خدمت دوستان گفتم دیگه، الان نمی خوام خدمتون مفصل بگم، اما همون چند بیتش رو فقط بخونم بد نیست. بالاخره بود بقالی و او را توتی، خوش صدای و سبز و گویا توتی. بالاخره این توتی، توتی خیلی شیرین زبان و جالبی بود، و وقتی هم این عرض به خدمتون پرید و روغن رو، شیشه های روغن ریخت، و این بقال هم عجله ای کرد و با این چوبی که دستش بود به این چوب پره دستش زد و کاکل این توتی ریخت و این از ذوق افتاد دیگه، و سر او بی کاکل شد و زبان آن هم الکن، و دیگه زبان باز نکرد و سخن نگفت. تا یه روزی در دکان که نشسته بود، این توتی ساکت و آرام و این عیش بقال رو هم منقص کرده بود، این به اصطلاح مغازه‌دار رو، یه جولقی، این کسانی که این صوفی هایی که هم سر رو میتراشیدن، هم ابرو رو میتراشیدن، هم سبیل رو میزدن، سبلت رو به قول ادیبان، و هم ریش رو چهار تیغه میکردن، رد شد. تا که این رد شد، یه مرتبه چشم این توتیه بهش افتاد که این رو دید، به زبان در آمد و کس چه کل با کلانا میختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ اه تو هم مثل ما روغن ریختی که زدن اینطور حسابتو رسیدن و تو هم کل شدی؟ کس چه این کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ این رو که گفت از قیاسش خنده آمد خلق را، او چو خود پنداش صاحب دلق را. خب این یه قیاس کرد و مردم قاه قاه خندیدند از اینو چنین، غافل از این که کار باکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. اینا مانندگی به هم دارن، اما آن یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است اندر وادیه، آن یکی شیر است آدم میخورد، آن یکی شیر است آدم میخورد. خب اینا که یکی نیستن با هم، و ولو این که به ظاهر چنین شباهتی رو دارن، مراد من اینجاست. به این قسمت که میرسد، مولوی چقدر زیبا میگوید: جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچه خود بنداشتند، گفته اینک ما و بشر، ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابی مخر، هر دو میخوریم میخوابیم، نیازها رو داریم، پس انبیا مثل ما اگر بشرن پس چنین جایگاهی رو دارن، و چرا ما نباشیم اونها باشند، و اونها شایستگی رسالت چرا دارن ما نداریم؟ گفته اینک ما و بشر، ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابی مخر، این ندانستند ایشان از عما، از فرقی در میان بی منتها. اینها یوها الهی است، بشران رسول است. در چه معنای رسالت و وحی رو شما چه میکنید و چه میفهمید؟ هر دوگون زنبور خوردند از محلیک، شد زان نیش و زین دیگر اصل، هر دوگون آهوگیا خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و وان مشکناب، هر دو نی خوردند از یک آب خور. اینا هر دو نی از یک نیزار بیرون آمدند، اما هر دو نی خوردند از یک آب خور، آب خر، باید اینجا بگیم که قافیه رو درست کنیم، این یکی خالی اون پر از شکر، صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین، این خورد گردد پلیدی زو جدا، آن خورد گردد همه نور خدا، این خورد زاید همه بخل و حسد، وان خورد زاید همه نور احد، این زمین پاک آن شور است و بد، این فرشته پاک آن دیو است و دد. به زیبایی دیگه ادامه مطلب رو ادامه میدهد که در همون دفتر اول میتونید عزیزان مراجعه بفرمایید و ببینید. خب این قیاس غلطی که کردن، ما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. این کبرها و نخوتها موجب میشد که نپذیرند که از یه بشری مثل خودشون فرمانبرداری و اطاعت نکنند، و اینکه بالاخره حسادت ها، نخوت ها و قیاس های باطل کار رو به اینجا کشان. قل لو کان فی الارض خواندیم آیه رو که پاسخ اون قسم اول بود، که اگر شما میگویید که از جنس بشر چنین تصوری نیست، بله، و فرشته باید بیاد برای رسالت. اگر شما فرشته می بود فرشتگان می اومدن برای هدایتتون، اما شما بشرید، باید از جنس بشر رسولی بیاید که کاملا دردآشنا و حال آشنای جامعه بشری باشد. قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. تمام. برای قسمت انتهایی این آیه شریفه و کل این بسته ارائه شده، آیه 96 فرمود خداوند به پیامبر: قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا. پیامبر پاسخ این جماعت رو بده. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. دیگه اینجا اتمام حجت است. دیگه جایی است که باید گفت یا جام باده یا قصه کوتاه. دیگه خداوند داره تمام میکند کار رو با این گروه و با این جماعت. قل کفا بالله، به لحاظ ادبی اینجا کفا بالله کف الله بوده است دیگه، یعنی خدا کافی است بین من و شما، که خداوند شهید است. اما برای به اصطلاح زیبایی لفظی و یه تکیه کلامی بعد از کلمه و فعل کفا، یه با بر سر الله میاد که این با نقش زائده داره و به اصطلاح ادبی میگوییم لا معنا لحروف زائده الا توکید، و نقش اینها تأکید کلامی است، تأکید معنایی و لفظی است. یعنی به لحاظ فونتیکی وقتی شما میگید کف الله، اما میگید کفا بالله، خود این تکیه‌ای که میاد به دلیل وجود حرف با، یه وزانت و فخامتی به تلفظ آیه میده و زیبایی و عذوبت فراوانتری. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، بگو کافی است که خداوند بین من و شما شهید است. کلمه شهید در مورد حضرت پروردگار گاه به معنای علم عمیق باطنی و گسترده حضرت پروردگار به تمام اجزای وجود است. خداوند شهید است، شهادت الهی به معنای علم است، خداوند عالم است. خب به این معنا اگر بازگو کنیم مطلب رو، قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، هرچی میخواید بگید بگید، اما برای من کافی است که خداوند میداند شما به چه انگیزه بهانه گیری میکنید، به چه انگیزهی میپذیرید، به چه انگیزهی نمیپذیرید. درون و برون شما را خداوند علیم به ذات الصدور میداند و حال و روز شما میداند، نیت و صداقت من رو هم میداند، و من کار رو به حضرت پروردگار و خدای خودم واگذار میکنم و هیچ باکی ندارم. که انهو کان به عبادهی خبیرن بسیرا، و پروردگار من به بندگان خیش کاملا خبیر و آگاه و بسیر است. ممکن است با توجه به ادامه آیه و کلمه خبیر میاد که اون علم الهی رو میسوند، شاید مراد از کلمه شهادت معنای دوم شهادت در مورد ذات حق باشد، که شهید بودن خداوند همون معنای گواه بودن حضرت پروردگار است. در این محکمه من نیاز به کسی ندارم بین من و شما که بخواد داوری بین من و شما بکند یا شهادت بین من و شما بدهد که چه میکنید و چه نمیکنید. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، همین که خداوند داور و همین که خداوند شاهد این برخورد و صحنه میان من و شماست کافی است. به شهادت الهی والله من ورائهم محیط و کنت انت الرقیب علیهم، اینی که خداوند سبحان خودش بر تمام این امور احاطه دارد و گواه است و ثبت و ضبط الهی است و فردا هم حکم و داوری به دست حضرت پروردگار است، برای من پیامبر کفایت میکند. انه کان به عباده خبیرا بصیرا، شاهدی است که عالمانه فردای قیامت حکم و داوری میان من و شما خواهد کرد. خب این معنای دوم هم در اینجا ممکنه در آیه این شریفه که وجود داشته باشد. بسیار خوب، حالا بعد از اتمام این مباحث، هرچند به ظاهر یه باب جدیدی باز میشه اما مرتبط با بحث قبل است و مدخلی است برای ورود به مقوله دیگر و یه بحث اعتقادی سنگین دیگر و گذاری به عالم باقی و جهان آخرت در این قسمت‌های انتهایی سوره مبارکه اسراء. دقت بفرمایید آیه رو من بخونم خدمت دوستان عزیز، آیه 97 رو: و من یهد الله فهو المهتدی و من یزلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامت على وجوههم عمیا و بکما و صما مأواهم جهنم و کل ما خبت زدناهم سعیرا. و من یهد الله فهو المهتدی، هر آن کس را که خدا هدایت کند او هدایت پذیرفته است. و من یزلل، و هر کسی را که خداوند ازلال کند، فلن تجد لهم اولیاء من دونه، هیچ ولی جز خداوند برای او یافت نمی شود. بعد ادامه آیه است که انشاءالله باید پیگیری کنیم. خب این مطلب مطلب مهم نیست عزیزان این آغاز، اما ارتباط رو من خدمت عزیزان یه مروری بکنم با توجه به آیات پیشین و این که بالاخره خداوند سبحان فرستاده است قل ان اجتمعت الانس والجن کتاب خودش رو و اعجاز خودش رو و عامل اصلی هدایت رو و تصریف در این کتاب هم کرده است، عده ناسپاسانه روی گردانی میکنن، عده میپذیرن. این موضع گیری در قبال قرآن رو حضرت پروردگار در این آیه شریفه دوباره به بیان دیگری مطرح میکنن و پایان اون رو اشاره میکنن و من یهد الله، هر کسی که خدا او را هدایت کند او مهتده، فهوال مهتده، مهتده در حقیقت مهتدیست که یای اون افتاده است، یک کسر زیر دال به نیابت از اون یای محذوف میاد. مهتدی از ماده اهتدا میاد، یعنی چه؟ یعنی قبول الهدایه، کسی که هدایت رو میپذیرد اهتدا میکنه و میشه مهتدی. فرمود هر کسی که خدا او را هدایت کند فهوال مهتده، اون دیگه هدایت رو پذیرفته است و به هدایت رسیده است. و من یزلل، اما کسی که خدا او را اذلال کند پس هیچ برای او ولی و صاحب اختیار و صاحب تدبیری نمییابید. این مضمون آیه شریف مرتبط با اون سوالی است که ما بسیار با اون مواجه میشیم و مشابه این رو در قرآن گاه ذات حق هنگامی که با این آیه بیان میکند که خداوند سبحان ان الله یهدی من یشاء، خدا هر کسی را که بخواهد هدایت میکند و یذل من یشاء، و هر کسی را بخواهد اذلال میکند. اینجا جایی است که بسیاری از اذهان سریعاً این سوال براشون به ظاهر آیه شریف وقتی میشنون مجرد از بقیه آیات و بدون ژرف آیا فهمیدن سریعاً به ذهنشون میاد خب اگر این هست ماجرا که هر کی رو خدا هدایت کرده است اون هدایت شده است، پس هر کی رو خدا هدایت نکرده جرمی نداره دیگه چون هدایتی ندارد، یا اگر خداوند هر کس را میخواهد هدایت میکند خب پس بنابراین باید بگوییم که هر کسی را هم خدا میخواد هدایت نمی کند، پس جرم و تقصیری برای این کسی که هدایت نشده وجود نداره. و از اون طرف هر که خدا اذلال میکنه گمراه است، خب بالاخره اگر خدا خواسته است اذلال کرده است دیگه ما چاره‌ای نداریم در قبال هدایت و اذلال الهی جز پذیرش، پس تقصیر و تکلیف و غیره کجاست و این که معنی نداره. خب این شبهه و این سوال میاد به دلیل این برخورد ابتدایی و ظاهری با آیه شریف. من یه توضیح مختصر کلی اول بگم، یعنی یه زمینه ایجاد کنم بعد ورود میکنم به این معنا به لحاظ آیه انشاءالله بحث و مطرح میکنم. اولا این که فرمود و من یهد الله فهو المهتده، هر کسی که خدا او را هدایت کند او هدایت یافته است. خب این یه گزاره واقعی کامل و دقیق است عزیزان. یعنی چه؟ یعنی میدانیم هدایت یعنی چه اصلا به طور کلی. ما اون هدایتی رو که میگیم در قرآن و قرآن اومده برای هدایت، خدا حادیست، خدا هدن، این یعنی چه؟ ببینید یافتن راهی که پایان اون کامیابی و فلاح و رستگاری است و در طی این مسیر توانمندی ها و استعداد های انسان به بروز و شکوفایی میرسد هدایت میگویی. این که انسان پا در مسیری بگذارد که در طی این طریق توانمندی ها و استعداد های انسان شکوفا میشه، به بار می نشیند و پایان اون هم و فلاح و رستگاری است که در دنیا نصیب انسان میشه و منتقل میشه به جهان آخرت. این هدایت دیگه. معنی هدایت به روزتر و پارسی تر اگر بگوییم خدمت دوستان همینه. بسیار خب، حالا این راهی که در این راه و این شیوه زیستن توانمندی های انسان ها شکوفا میشه و آشکار میشد و اوج میگیرد و به کمال و بلوغ کامل میرسد و بعد نتیجه اون هم به مقصد رسیدن، به فلاح و سعادت و رستگاری رسیدن است، چه کسی این راه رو باید ترسیم کند؟ ترسیم این راه کار کیست؟ کسی جز خداوند سبحان؟ خیر. قل ان هدی الله هو الهدی، به همین خاطر هدایت از آن خداست. یعنی این راه را خداوند به انسان نشان میدهد که انسان را آفریده است. هیچ کس جز حضرت پروردگار نمیداند که نویسنده داند که در نامه چیست. افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. این خدای لطیف و خبیر است که این انسان را آفریده است و راه های سعادت زیستن انسان رو به مقصد و مقصود کامل رسیدن انسان رو میداند و آموزش میدهد به انسان ها. و هدایتگری میکند. این میشه هدایت الهی که خداوند انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، خدایا تو راه رو نشان میدی و صراط مستقیم رو که همون راه شکوفایی استعداد هاست و راه هدایت هست رهنمون میکنی که جلوه هدایت در صراط مستقیم است. بسیار خوب. پس هدایتی ما جز از کوی حضرت جانان عزیزان نداریم. هیچ مقامی، هیچ مکتبی، هیچ فکری، هیچ انسانی، هیچ موجود ماورای انسانی امکان هدایت آدمی رو ندارد، چون آفریدگار اوست، پروردگار اوست و ذات حق است که انسان رو میشناسد، مسیر و مقصد رو میداند و آدمی رو به این صراط رهنمون میکنه. دقت فرمودید؟ بسیار روشن و واضح. پس در حقیقت به این بیان اگر نگاه کنیم، من یهد الله فهو المهتدی، اگر کسی متصف به هدایت الهی بشود و خداوند او را در مسیر هدایت قرار بدهد، اون هدایت پیدا کرده است و اگر غیر از این باشد که هدایت دیگری نیست. یعنی از این زاویه نگاه کنید، به آیه قرآن داره گزارش میده که مقوله هدایت و فرایند هدایت توسط ذات حق رخ میدهد. از جای دیگری ما انتظار هدایت نداریم. من یهد الله، هر کسی که خدا او را هدایت کند، او هدایت پذیرفته است و راه به سعادت میبرد. نقطه مقابلش هم من بگم، بعد برمیگردم اون شبهه رو پاسخ میدم. و من یزلل فلن تجد لهم اولیا، و هر کسی که خدا او را اذلال کند نمییابید، فلن تجد لهم اولیا، نمییابی پیامبر تو برای او هیچ ولی و اولیایی و صاحب امران و صاحب اختیاران و حمایتگرانی نمییابی. به این معنای گسترده بگیم. خب و من یزلل، اذلال یعنی چی؟ آیا در مورد ذات حق چیزی به نام اذلال وجود دارد؟ همونطور که تعریف از هدایت کردیم، اذلال رو چه معنا کنیم؟ اذلال از ماده زلالت میاد. آیا خداوند سبحان اذلال یعنی کسی رو از راه میکشد، برون میبرد و به بیراهه میبرد؟ خب میدونیم که این نه سنت الهیست، نه رسم الهیست، نه از اسماء خداوند مزل است، یا مزل از اسماء الهی نیست و خداوند بنا ندارد اصلا آفریده است انسانها رو که در صراط هدایت قرارشون بده. پس هیچ کس رو خدا از مسیر هدایت برون نمیبرد. معنای یزلل چیه؟ فقدان الهدایه. همین که خداوند بنابر دل ادله‌ای که الان در قسمت بعدی خواهم گفت، نصیب هدایت خودش رو از کسی دریغ کند، یعنی دست هدایت رو از سر کسی بردارد، این میشه اذلال و به خود واگذاری. در حقیقت اذلال یعنی به خود واگذاری انسان، فرو رفتگی در تحیر و حیرانی انسان که چراغ راه رو حضرت حق برمیگیرد و دریغ میکند از اون. گاهی من مثال زدم، الان بالاخره علت این که چهره من رو عزیزان میبینند اینه که بالاخره این فضا روشنه و امکان این هست که دوربین تصویر رو بگیره و منتقل کنه برای شما دوستان عزیز و این ارتباط رو با هم برقرار کنیم. اما الان اگر چراغ این فضا خاموش شد، یه مرتبه فیوز کنتور زد، یه مرتبه برق رفت، نمیدونم نورافکن چراغ ها از بین رفت، خب دیگه میشه فقدان ابصار، دیگه دیدنی در کار نیست. دقیقا همین رو تصور بفرمایید. هدایت این نوری است که خدا برای نشان دادن شناخت راه به ما داده است. اگر به هر دلیلی خداوند کار خاصی نمی کند، همین نور را خاموش می کند، یعنی این رحمتش را بر می دارد، دیگه اذلال شکل می گیره، دیگه ما رهگم کردگان متحیر و مترددی هستیم که می مانیم در وادی کجروی و راه را از چاه پیدا نمی کنیم در زندگی. پس معنی اذلال اینه، و من یزلل، و اگر کسی اذلال شد، فلن تجد لهم اولیا، دیگه پیامبر برای اولیا جمع ولی، صاحب امری، صاحب اختیاری، یاوری، ناصری پیدا نمی کنی. چرا؟ چون ولی حقیقی نیست مگر حضرت جانان، که اون چون ولی الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، انسانها رو از ظلمت و تیرگی ها و تحیر ها به سوی هدایت و راه و صراط مستقیم میبرن. خب با این توضیح گفتم برگردیم به اون شبهه و سوالی که مطرح شد، هرچند بارها من گفتم این رو، اما اینجا هم به دلیل این آیه مطرح میکنم این رو خدمت دوستان. بسیار خب، این مقوله هدایت الهی به انسانها، این چگونه است که گاهی حضرت حق میفهمد یهدی من یشاء یا یضل من یشاء؟ این مشیتش و خواستش این رو و این کیفیت تحقق هدایت یه شبهه ایست که باید این بر ما روشن باشه. عزیزان من، خداوند سبحان هنگامی که جنس انسان رو می آفریند که نه همه پدیده های خلقت رو می آفریند همراه با هدایت می آفریند. الذی خلق فسبا و الذی قدر فهدا. هیچ موجودی نیست در آفرینش الا اینکه ذات حق بعد از این که اون رو می آفریند مسیر تکاملش رو بهش نشان میده و پیش روی او می گذارد. یعنی هدایت قرین با آفرینش الهی است. حضرت پروردگار به موازات آفرینش، به موازات خلقت هادی و هدایتگر همه پدیده هاست از جنس خودشون و نیاز خودشون. به انسان که میرسد این به اوج میرسه، چون سهم ما از هدایت خداوندی بسیار بیشتر از همه موجودات است. ما هدایت تکوینی داریم، هدایت تشریعی داریم، عام داریم، خاص داریم که دیگه این اصطلاحاتش بماند الان. خب دقت بفرمایید، خداوند سبحان وقتی انسانها رو می آفریند هدایت انسان رو به دوش می گیرد. ان علینا للهدى، در قرآن می فهمد هدایت شما انسانها به دوش خود ماست. من نمی خوام اینجا کامل توضیح بدم، سری میگم. ببینید اولین مصداق هدایت الهی به شکل طبیعی در وجود انسانها شکل می گیرد که هدایت آدمیان از طریق حواس خمسه است. یعنی ما با چشممون، گوشمون، با حواس لامسمون، با بویایی و چشاییمون راه ارتباط و خوب زیستن رو پیدا میکنیم. از چه کجی نرویم، از چه پرتگاهی نریم، چه صداهای مهیبی رو نباید بشنویم، چه مطالبی که آزاردهنده وجود ماست اجتناب از اون بکنیم، صدای دوست رو بشنویم، دشمن رو بدانیم، چه کسی بود صدا زد سهراب بدانیم، چه کسی بود صدا زد، اینها رو بدونیم، بشناسیم و درست و با بویایی، چشایی و غیره. اما این هدایت الهی هدایت حسی است که مشترک ما میان ما و حیوانات است و حتی میخوام بگم حیوانات در این هدایت از ما قوی تر و سهم بیشتری دارن. بویایی ما کجا و بویایی گربه کجا؟ بویایی ما کجا و چشایی ما کجا و بقیه این از حیوانات کجا؟ شنوایی ما کجا و عذرخواهی میکنم شنوایی سگ کجا؟ بینایی ما کجا و بینایی عقاب کجا؟ خب این که گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست، مال اونه نه مال ما. خب این کاملا مشخصه که این حیوانات به لحاظ حسی از ما قوی تر و توانمندترن. اما این حسیست که بالاخره خدا من به دنبال اون هدایت غریزی داریم. یعنی در وجودمون و در فطرتمون و در ذاتمون خداوند یه چیزهایی رو قرار داده است، یه نیازهایی، یه راه بلدی برای رسیدن به پاسخ اون غرایز، اون نیازها در خوردن و نوشیدن و روابط و غیره، که اینها به شکل غریزی در وجود انسان قرار دارد و ما بر اساس اون زندگی میکنیم و کشش ها و کوشش ها به دنبالش میاد. اما اینم میخوام بگم که تا حدود بسیار زیادی مشترک بین ما و حیوانات است. از این سطح دوم به سطح سوم میرسیم که خدای سبحان هدایتی دیگری برای انسان ها مقرر میکنه مختص انسان ها و اون هدایت عقلانی است. یعنی نیروی عقل و تفکر و اندیشه رو به انسان ها میده که انسان به سبب عقل میتونه زشت و زیبا رو، حسن و قبیح رو، راه و چاه رو ببیند و تشخیص بدهد و چراغ راه داشته باشد و اگر به اشتباه رفت بهش بگن چندان چراغ داری و بیراه میروی، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. این عقل چراغ مسیر ماست که خداوند برای روشنگری به انسان داده است و راه را به آدمی نشان میدهد. این هدایت عقلانی است. اما به دنبال این مرحله سوم، به دلیل اینکه این عقل و این نور عقل همه جای زندگی انسان رو نمیپوشاند، یک، یعنی قوت نفوذ به همه ابعاد زندگی ما نداره و یه محدودیتی داره این عقل، دو، عقل دوچار خطا و اشتباه میشه، یعنی گاه پوشیده میشود به حجابهایی که کارکرد خودش از دست میده، به تعارضاتی بین عقلا برخورد میکنیم که نشان میدهد که معلوم نیست کدوم عاقلند و کدوم عاقل نیستن، هر دو عاقلند، اما این تعارضات دیگه مشخص میشه علت اون که این چالش عقل پاسخگوی همه نیازهای انسان نیست. به همین خاطر لطف الهی شامل حال انسان میشه و حضرت پروردگار هدایت برتر رو برای انسان ها میفرستد، هدن لناس میفرسته. اسباب هدایت، هدایت وحیانی، نخبه ترین، زبده ترین، گزیده ترین انسان ها میان، بهترین پیام های به اصطلاح بدون نیاز به آزمون و خطا، دقیق و صحیح و بدون نقض و بدون نقص رو در قالب وحی آسمانی برای انسان ها میارن. میشه نهاز القرآن یهدی، این قرآن اومده هدایت کند انسان ها رو، این میشه هدایت مرحله چهار. حالا دقت بفرمایید، این مراحل هدایت عمومیت داره، از آن همه انسان هاست، اختصاص به گروه خاص و فرد خاص و تیره و جماعت و مخاطب ویژه‌ای ندارد. همه انسان ها مشمول و مخاطب این هدایت الهی هستند. این مرحله چهارم که هدایت وحیانی است، دقت بفرمایید، هدن للناس، اومده برای کی؟ برای ناس. قرآن مخاطبش کیه؟ یا ایها الناس، یا ایها الناس، یا ایها الناس، مدام با ناس صحبت میکنند، با عموم جامعه صحبت میکنند. و این هدایت قرآن هدایتی است برای همه ناس و همه مردم و جماعت. این هدایت خداوندی است که شامل حال همه بشریت و همه انسان‌ها و مخاطبان شده است. حالا دقت بفرمایید، از اینجا به بعد بسیار مرحله ظریفی شروع میشه. اگر کسی این هدایت عرضه شده و ارائه شده الهی را پذیرفت، قبول کرد این هدایت را، گفت ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی ان آمنوا بربکم فآمنا، اگر کسی اومد این هدایت رو پذیرفت و ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول، خدا پذیرفتیم و پی رسولت میگیریم این هدایت رو تا به سر منزل برسانیم و این صراط مستقیم رو طی کنیم، این انسان چیکار کرده است؟ این اهتدا کرده، یعنی هدایت خدا را گرفته است، اهتدا کرده است. حالا اینجا اتفاق عجیبی میفتد. اگر انسان ها این هدایت گسترده الهی را که همگانی است و همه را میتوند سیراب کند گرفتند و پذیرفتند، خداوند مراحل بعدی، افقهای بعدی هدایت را برای چنین انسان هایی میگشاید. اینا به سطوح بعدی هدایت از سطح اول نائل میشن. بعد میفهمد و یزید الله الذین اهتدوا هدا، و آن کسانی که اهتدا کردن، این سطح اول هدایت رو پذیرفتن، ما اینها رو میافزاییم، زیادت میکنیم در هدایتشون و میرسن به مراحل بعدی. این آیه به ذهن دوستان خیلی آشناست. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونهایی که میان مجاهده میکنن و جد و جهد میکنن تو اون سطح اول هدایت، حالا ما راه‌های جدیدتر و افق‌های بالاتر رو، فضاهای نوعی رو براشون باز میکنیم. دقت میفرمایید؟ و اینو به شکل‌های مختلف خداوند سبحان مطرح میکنند. من دقیقش رو بگم، ببینید این جمله رو بگم که دیگه تیر خلاص رو به این بحث بزنیم. اینجا فعلا توی قسمت اول خودن لناس نفرمود، خب اون هدایت عام بود که آمد، اما در قرآن نگاه میکنید میفرماید خودن للمتقین، خودن و رحمتن للمحسنین، خودن و بشرا للمؤمنین. این پس چیه؟ اون که هدایت ناس بود، همگانی بود. اگر انسان ها سطح اول هدایت رو پذیرفتند، یعنی اومدن ملتزم به این روش هدایت الهی در زندگی شدند و مؤمنانه اومدن در این وادی عمل کردند، اگر محسنانه عمل کردند و از همه زیباتر و بالاتر، اگر تمام این استانداردهای مسیر و جاده هدایت رو گرفتند و عمل کردند، نام اینا میشه چی؟ میشه متقی. حالا این قرآن میشه هدن للمتقی، دیگه بحث هدن للناس نیست، دیگه اینجا قرآن به شیوه دیگری هدایتشان میکنه، دیگه اینجا میبرد تو افقهای بالاتر و بالاتر و دریچه های نوی رو روز به روز و آن به آن براشون باز میکند، از دنیا و حقایق و امروز و فردا و خودشون و وجود و اصلی و به شیوه زیستن و غیره. این میشه هدن للمتقین. پس این شد، ما دو مرحله هدایت رو اینجا دیدیم. ملاحظه فرمودید یه سطح اول هدایت، یه سطح متعالی هدایت که اون انتها نداره دیگه، همینطور دم بدم به جایی میرسد که اتقوا الله و یعلمکم الله. اگر این متقی به مراتب بالای تقوا رسید، خداوند خود معلم مستقیمش میشه و آموزش مستقیمش میده، که این خیلی زیبا و جذاب و جالب است. عنایت فرمودید، برگردیم به آیه شریفه و من یهد الله فهو المهتدی، هر کسی که خدا او را هدایت می کند او مهتدی است. خب این کدوم اهتدا؟ ببینید، اگر کسی بپذیرد هدایت الهی را میشه مهتدی، و دیگه خداوند سبحان دیگه اینجا این اهتداش رو آن به آن می افزاید و فزونتر می کند. اما اون هدایت اول رو خدا به همه داده، که من یهد الله به همه داده، اما اون کسانی که میپذیرند و شرایط رو عمل میکنن مهتدی میشن، به مراحل بعدی هدایت میتوانند پای بگذارن و الا متوقف میشن اگر نپذیرفتن. برمیگردیم به قسمت بعدی و الان میگم. حالا ببینید همینجا میگید و من یزلل فلن تجد له مولیا، اما کسی این هدایت الهی رو نپذیرفت، قبول نکرد، گفت ما عطایت را بلغایت بخشیدیم خدایا، هدایت تو را نمیخواهیم، خب نتیجه چی میشه؟ خداوند سایه هدایت را از سر او برمیدارد، نتیجه آن میشود که به گمراهه و کجراهه میرود، دیگه راهی ندارد و در تحیر و ظلمت خودش فرو میماند. حالا اینی که خداوند میفهمد یهدی من یشا، دقت بفرمایید، دقیقا همین مضمونه. هر کس رو بخواد هدایت، خدا چه کسی رو هدایت میکند؟ خدا که همه رو میخواد هدایت میکنه. هدن لناس اشاره کردیم، همه ناس دارن مشمول هدایت. یا ایها الناس مورد خطاب هدایت الهی ان توسط پیامبران الهی و بقیه ابزار هدایت. پس اگر من یهدی من یشا، اینجایی که مشیت الهی تعلق میگیرد که کسی بهره فزونتری از هدایت ببرد، کدوم سطح هست؟ سطح دوم هدایته، سطح برتر هدایته، که اگر اومد کسی به این سطوح بالا رسید و قسمت اول رو گذراند، الان شایسته آن است که بهرمند بیشتر از هدایت الهی. حالا این کیندی منگش ها؟ همونایی که گفتیم، اهل ایمان، اهل تقوا، اهل احسان و بقیه. نقطه مقابلش رو ببینید. وقتی این سلب هدایت و ازلال مطرح میشه، یعنی دریغ آمدن هدایت و برداشتن هدایت، فرمود و ما یزل بهی الا الفاسقین. چه کسانی رو خدا ازلال میکند؟ فاسقان را، یعنی کسانی که سطح اول هدایت رو نپذیرفتن و به فسق و خروج از مسیر شریعت و هدایت گام نهادند. یا مثلا در آیات میبینیم و یذل الله الظالمین، خداوند ظالمین رو اذلال میکند، یعنی هدایت خودش رو از سر ظالم برمیدارد. چرا؟ چون نپذیرفت از ظالم هدایت الهی رو، دیگه نصیبی نداره در هدایت الهی، خداوند به او کاری ندارد. عزیزان من، کار طرفی نیست. ببینید، از اون طرف میگی فذکرونی اذکرکم، یاد من باشید یادتون هستم. از اون طرفم میگه یخادعون الله و هو خادعهم، مکر کنید با خدا، خدا مکرتون میکند. و مکر او و مکر الله، مکر کردن، خدا مکر میکند. فلما ازاغو ازاغ الله قلوبهم، کجروی میکنن، خدا کجی رو بهشون میده. یعنی یه رابطه عمل و عکس العمل و مجازات و مکافات متقابل رو خداوند مطرح میکنه، چه در رفتارهای مثبت ما، چه در رفتارهای منفی ما. لذا این منیشا مشخص شد. چه کسی رو خدا نمیخواد هدایت کند؟ ان الله لا یهدی من هو مسرف مرتاب، خداوند اسرافگران متجاوز و متعدی را که آن با آن در اندیشه ها و افکار پاکیزه مردم ریب و شک و تردید و گمان سوء می افکنند رو سایه هدایتش رو از سرشون بر می دارد و در عالم تحیر و گمراهی خودشون باقیشون می گذارد. خیلی زیباست و عجیب است. خداوند مصرف کذاب را، کاذبین و دروغگویان رو سایه هدایت از سرشون بر می دارد. پس بنابراین اگر فرمود یهدی من یشا یا یذل من یشا، مشخص است این سطوح بالای هدایت رو هر کسی که آمد و این جاده رو طی کرد و این مسیر رو طی کرد، استحقاق این رو پیدا می کند که خداوند دریچه‌های بیشتر و افق‌های نوعی رو براش باز کند. اما از اون طرف اگر نپذیرفت سطح اول رو، خداوند بهره هدایتش رو بر می دارد، مشعل فروزان هدایت رو از سرش برمی‌داره، خاموش می‌کنه و در تحیر و گمراهی خودش می‌مونه. چرا؟ به دلیل فسقش، به دلیل ظلمش، به دلیل اسرافش، به دلیل شبهه افکنیش، به دلیل کفرش، الحادش و و و. از اون طرف هم به دلیل ایمان، تقوا، مجاهده و احسان، مسیرهای نو پیش روی انسان گشوده می‌شود. فرمود و من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه. خب اینها دیگه کسانی که از مسیر هدایت الهی خارج شدن، بدیهی است که دیگه ولی ندارن، چون این هدایت از برکت ولایت الهی است. وقتی خداوند ولی انسان شد، یخرجهم من الظلمات الی النور، از ظلمت به مسیر هدایت میبره. اما والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اونها دم به دم به کجروی و گمراهی فرو خواهند رفت و پایان خوشی در انتظارشون نخواهد. این نسبت به دنیا. اما از اینجا که میمونه برای فردا شب خدمت دوستان و بسیار جالب است، میفهمد کسانی که پشت به این هدایت الهی میکنند و به اضلال مبتلا میشن، و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیاً و بکماً و صماً مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا. 4-5 گزاره رو در مورد اینها و خبر رو خداوند در مورد اینها مطرح می کند که بسیار شگفت‌انگیز و مقدمه میشه برای ورود به مبحث قیامت و جهان واپسین در این آیه شریفه، در طی چند آیه کوتاه که انشاءالله من فردا شب خدمت عزیزان ادامه مباحث رو بازگو خواهم کرد با حول قوه الهی. از خداوند سبحان طلب میکنیم که پروردگارا نور هدایتت رو از ما دریغ مدار و ما رو مستحق هدایت خودت قرار بده، ما رو در سطوح هدایت به تکامل برسان و بهره‌ها و بهره‌مندی هایی که به بندگان شایسته از هدایت خودت داده ای ما رو هم از آن بی نصیب و بی بهره قرار مده انشاءالله رب العالمین. خب امشب عزیزان در حقیقت یک شب مانده است تا فردا شب که مصادف است با روایت 75 روز شهادت بانوی بزرگوار وجود صدیقه طاهره سلام الله علیها. من لذا مناسب میبینم که یه مقداری نزدیکتر به شهادت امشب خدمت عزیزان یه نقلی رو بازگو کنم و خدمت بزرگواران این مطلب رو تقدیم کنم. تأکید میکنم آنچرا که بازگو میکنم از جلد یک کتاب الامامه و سیاسه صفحه 31 الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینبری، یعنی از ائمه چهارگانه و پنجگانه تاریخ در تاریخ اسلام و عرب و متعلق به قرن چهارم، عرض به خدمت عزیزان دیگه کار حال روز معروف و مشخص است. قرن سوم و چهارم الامامه و سیاسه قال عمر لابی بکر، این متن عبارت این است که عمر ابن خطاب به ابی بکر گفت انت لقبلا الى فاطمه، زمانی است که آنچه شده است بعد از پیامبر شده است و بانوی بزرگوار در بستر بیماری در منزل قنوده است. انت لقبنا الى فاطمه فانا قد اغضبنا، بیا تا بریم پیش فاطمه که ما او را به غضب آورده ایم. فانطلقا جمیعا، هر دو با هم آمدن. فاستعذنا علی فاطمه، از بانوی بزرگوار اذن عیادت گرفتن. فلم تعذن لهما، اجازه ندادن حضرت. فاتیا علیا فکلما، رفتن پیش امیرالمومنین امام علی و گفتن که ما میخوایم چنین رخصتی رو بگیریم. امام اومدن به زهرای مرضیه گفتن چنین است اگر اجازه بدید بیان، و فرمود البیت بیتوک، خانه خانه توس علی جان. فادخلهما علیها، اینها اومدن با امیرالمومنین وارد منزل شدن. فلما قعدوا عندها، انگامی که نشستن کنار بستر زهرای مرضیه، حولت وجهها الی الحائط، بانو صورتشون رو به سوی دیوار کردن که به اینها نگاه نکنن. فسلم علیها، سلام کردن، اما بانویی که مظهر رحمت است فلم ترد علیهم السلام، پاسخ سلام رو نداد. فتکلم ابوبکر، ابوبکر فقال یا حبیبه رسول الله، ای حبیب رسول الله، رسول خدا، والله ان قرابت رسول الله احب الی من قرابتی، به خدا قسم من خیشاوندی پیامبر را از خیشاوندی خودم محترم تر میدونم. و انک احب الی من عایشه ابنتی، و من تو را از دخترم عایشه بیشتر دوست میدارم. و لبدت تو یوم مات ابوک انی مت، و آرزو کردم روزی که پدرت فوت کرد من میمردم. بلا ابقا بعده، و نمیماندم بعد از او. افترانی اعرفک و اعرف فضلک و شرفک و امنک حقک و میراثک من رسول الله، آیا با این محبت و حقی که من به شما قائلم فکر میکنی من شما را از حق و میراثت از پیامبر محروم میکنم؟ الا انی سمعت اباک رسول الله، من از پدرت رسول خدا شنیدم که گفت لا نورث و ما ترکناه صدقه، ما پیامبران ارثی نمیگذاریم و اونچه هست صدقه است و مال امت است. فقالت، یک مرتبه صورت رو برگردان، صدیقه طاهره فرمود ارأیتکما ان حدثتکما حدیثاً عن رسول الله تعرفانه و تفعلان به، آیا من اگر یک سخنی از پیامبر بگم شما این حدیث رو شنیده باشید و بشناسید عمل به اون میکنید، میفهمید که این سخن پیامبر است؟ قالا نعم، بله بله، چرا که نه، سخن پیامبر بر چشم ماست. فقالت شما رو سوگند میدهم هر دوتون رو، علم تسمع رسول الله، آیا نشنیدید که رسول خدا یقول رضا فاطمه من رضای، رضای فاطمه از رضای من است، رضایت، و سخط فاطمه من سختی، و ناخرسندی او ناخرسندی من است. فمن احب فاطمه ابنتی فقد احبنی، کسی که دخترم فاطمه رو دوست دارد منو دوست دارد. و من ارضا فاطمه فقد ارضانی، کسی که رضایت فاطمه رو به دست بیارد رضای من رو به دست آورده است. و من اسخط فاطمه فقد اسخطنی، کسی که فاطمه رو به سخط و ناخرسندی و غضب وادار کند من رو ناخرسند کرده است. قالا نعم سمعنا من رسول الله، گفتن بله ما این حدیث رو از پیامبر شنیدیم. قالت، اینجا بانوی بزرگوار دست رو بلند کرد، قالت فانی اشهد الله، من خدا را شاهد میگیرم و ملائکته و ملائکه او را شاهد میگیرم، انکما از خطمانی و ما ارزیتمانی، شما من رو به سخط و غضب وادار کردید و ظلم به من کردید و رضایت من رو به دست نیاوردید. ولئن لقیت النبی لأشکونکما الیه، وقتی به دیدار پدرم برسم شکایت شما دوتا رو خواهم کرد. فقال ابو بکر انا اعوذ بالله تعالی من سخطه و سخطه که یا فاطمه. ابو بکر گفت ما از غضب پیامبر و غضب تو به خدا پناه میبریم. ثم انتهب ابو بکر، ابو بکر شروع کرد به گریستن، حتی کادت نفسه ان تزهق، تا جایی که هق هق میکرد و به شدت میگریست. وحیه تقول، اما بانوی بزرگوار زهرا فرمود والله به خدا قسم لأدعون الله علیک فی کل صلات اصلیها، بعد از هر نمازی که بخوانم شکوائیه شما رو در پیشگاه خداوند و پروردگار خود خواهم داشت. ثم خرج باکیان، و هر دو با چشم گریان از خانه دختر رسول خدا بیرون آمدند. شدیده است فاطمه بعد از پیامبر که این گونه سخن میگوید و سخط خود رو تا لحظه شهادت ابراز میکند و بازگو میکند. پروردگار رو توفیق شناخت و معرفت بانوی بزرگوار رو و درک حقایق زندگی اون رو و مظلومیت اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما انشاءالله. به آبروی صدیقه طاهره هموم و غموم و ابتلاعاتمون رو مرتفع بگردان. به آبروی صدیقه طاهره کید و مکر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان و اسلام و مسلمین رو عزت و سرفرازی عنایت بفرما و مشکلات مملکتمون رو مرتفع بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.